دویچه وله. گفتگوی روز.
یکی از عکاسان خبرگزاری فارس که در تیر ماه امسال از سوی سرپرست آن زمان گروه عکس این خبرگزاری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، به اتریش پناهنده شد. میلاد علایی که همکاری با خبرگزاری‌های مهر و برنا را نیز در کارنامه کاری خود دارد، میگوید که تغییر روند رسیدگی به پرونده ضرب و شتم وی از سوی سرپرست وقت گروه عکس خبرگزاری فارس دلیل خروجش از ایران بوده است. آقای علایی در گفتگو با همکارم میترا خلطبری همچنین از محدودیت‌ها و سانسورهایی که یک عکاس در ایران با آنها روبروست میگوید.
میلاد علایی در 16 تیر 1393 از سوی سرپرست آن زمان گروه عکس خبرگزاری فارس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خبری که به سرعت در بسیاری از خبرگزاری‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور منتشر شد. علایی همان زمان درباره این ماجرا در فیسبوک خود نوشت: ظهر امروز سرپرست فعلی گروه عکس خبرگزاری فارس به دلیل اعتراض من مبنی بر علت حذف نام و عدم آفیش برنامه عکاسی مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. لازم به ذکر است این فرد پیش از این هم سابقه چنین اقداماتی را داشته و بر همین اساس اقدامات قضایی من در حال پیگیری است. میلاد علایی حالا به کشور اتریش پناهنده شده است. او از روند پروندهش میگوید و اینکه چطور خودش در پرونده‌ای که در جایگاه شاکی قرار داشت به متهم تبدیل و در نهایت پیش از دستگیری به اتریش رفت.
اون ماجرا برمیگرده به 16 تیر سال 1393. من توی خبرگزاری بودم. خب طبعا میشه گفت یکی دو هفته بود که ما سردبیرمون استعفا داده بود. بعدش من میدونستم خب وضعیت برای ما عکاسایی که موندیم و به گفته خود مسئولای بالا ما عکاسای ضد ارزش محسوب میشه. من در این قضیه هم بهتون توضیح میدم که چجوری غربال میکردن بچهای عکاس رو. خب یکی دو هفته بود که استعفا داده بود سردبیرمون و من میدونستم که دونه دونه خب ما هم به مشکل برمیخوریم. من وارد خبرگزاری شدم، یعنی وارد سرویس عکس شده بودم که یه درگیری پیش اومد با من و علت درگیری هم اگه بخوام بهتون خیلی مستقیم و واضح بگم به خاطر مسائلی بود که یک ذره ایدئولوژیک بود. یعنی ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم تو گپ و گوهایی که با همکارایی داریم که سابقه 10 ساله دارن اینجا وقتی شروع می‌کنیم به صحبت کردن، اونا یه سری اطلاعات خوب از ما می‌گیرن، بالاخره ما رو روی صفحه فیسبوک می‌شناسن، ظاهرمون می‌شناسن، رفت و آمدهامون می‌شناختن. خب مرزهایی بود بین یه طیفی توی خبرگزاری با یه طیف دیگه. خب اینها دونه دونه، خب منم چون آدمی بودم که همیشه خب حرف مستقیم رو و راست رو میگفتم، یعنی دوستانم همیشه فکر میکردن میلاد خیلی راحت میتونه همه چی بگه، حتی خب به ذهنش میرسه و احساس میکنه که باید و علیهش هم حتی تموم بشه راحت میتونه بگه. خب من اونجا توی اون هفته های آخر یه جورایی معترض بودم به وضعیتی که واسه ما پیش اومده بود، وضعیت مالی که واسه ما پیش اومده بوده، وضعیت ایدئولوژی که حتی بچه‌ها داشتن که تحمیل میکردن، که مثلا یکی از نمونه‌هایی که بخوام واسه تون مثال بزنم اینه که اگه مثل سال 88 دوباره توی خیابونا درگیری بشه آیا شما میرین یا نمیرین. خب من به شوخی مثلا اونجا گفتم خب طبیعتا اون روز مطمئن باشیم بیمارستانم، ما حالا بعد اون روز و میرم دکتر و اصلا نمیتونم عکاسی کنم. مخصوصا مثلا اینجور مسائل رو یک ذره جمع میکردن پیش خودشون و انتقال میدادن به مثلا مدیرای بالا. من هیچ وقت نفهمیدم عکاس ارزشی و غیر ارزشی مقیاسش چیه، چون وقتی بهم میگفتن که مثلا ما باید همون ارزشی باشن، خب ما گزینش نمیشدیم، ما میومدیم همکاری میکردیم. خب توی طول سالیان بالا اگه میموندیم خودش نشون میداد که ما تونستیم دووم بیاریم و دیگه از فیلتر رد شده بودیم. خب من یه سال بود که اونجا داشتم فعالیت میکردم و تمام این چیزها جمع شد تا من یه روز معترض شدم به سرپرست اون روزی که سرپرستمون آقای ناصر عظیمی بود. آقای ناصر عظیمی به خاطر سنشون و به خاطر سابقهشون که نزدیک به 20 سالی که توی مطبوعات خبرگزاری ها چرخیده بودن کار کرده بودن، طبیعتا آرشیویس هم بودن، قبلا هم با سردبیرهای قبلی هم کار کرده بودن، ایشون رو مسئول میذارن و سرپرست میذارن. من بعد از این که درگیر شدم یادم اومد که ای بابا ایشون سابقه درگیری دارن و من نواسته جلوی ایشون اعتراض میکردم و آفیش میخواستم ازش، چون من یک هفته بود که آفیش هام رو قطع کرده بودن، اسمم رو از روی برد خبر برداشته بودن و دیگه بهم آفیش نمیدادن. خب طبعا من تو اون برهه از زمان داشتم دقیقا با کارم ارتزاق میکردم و تمام روزمره من با کارم میگذشت. خب من رو یک هفته کاملا بیکار کرده بودن و جویا شدن این قضیه از مسئولای بالا گیشترم هم کرده بود، چون من هرچه ازشون میپرسیدم به میگفتن خب سردبیر جدید میاد، نیروی جدید میخواد بیاد و یه سری نیرو هست بشه. خب طبیعتا من میدونستم جز یکی از اونها هستم. اعتراض کردم با آقای ناصر عظیمی، آقای ناصر عظیمی هم بنده رو دوچار یه خاطره بد کردن خبرگزاری فارس که یه زد و خوردی پیش اومد.
با وقوع این حادثه در خبرگزاری فارس، از اونجا که همان روز دکتر ولایتی مهمان این خبرگزاری بود، از تماس میلاد علایی با پلیس و آمدن ماموران نیروی انتظامی به دفتر خبرگزاری جلوگیری شد. اما چند روز بعد علایی به طور رسمی شکایتی را علیه سرپرست وقت گروه عکس خبرگزاری فارس در دادسرای رسانه و مطبوعات اعلام کرد، شکایتی که ماها بعد علیه خود او استفاده شد. میلاد علایی که رشته تحصیلی او طراحی لباس است و به خاطر علاقه به عکاسی کارش را از سال 1388 به عنوان عکاس با خبرگزاری برنا در ایران آغاز کرده، در این باره میگوید:
بعد از این قضیه من به نیروی انتظامی زنگ زدم. خب ماه رمضونم بود و چون دکتر ولایتی هم مهمون خبرگزاری بود و توی خود ساختمون بود، حراست خبرگزاری به من گفت که به پلیس زنگ نزن، قضیه رو ما حل میکنیم. من به عنوان دفاع کردن از خودم رفتم شکایت کردم و این شکایت توی طول ماهای بعدش علیه خود من شد و به ضرر من شد و من هیچ وقت فکر نمیکردم خود توی دادگاه جواب این که حتی کتمان بکنه بازپرس و قاضی به این که اصلا تو دست بهت نخورده، با اینکه 15 بالا با 15 نفر اونجا شاهد بود که چند تا از بچه هایی که اومدن شهادت دادن توی دادگاه به نفع من و گفتن که ایشون داستان اینجوری بوده و کتک خورده و مسائلی هم که پیش اومده از این قرار بوده، حتی دو تا از اون بچه ها اخراج شدن و الان کار نمی کنن و من آنچنان خبری هم از حال روزشون ندارم. یعنی اینجوری بهتون بگم که توی بازپرسی یکی از دادگاهی که من شکایت کرده بودم از آقای ناصر عظیمی، زمانی که یکی از شهود اومدن شهادت دادن و برگشتن، خبرگزاری مرخصی ساعتی گرفته بودن که بیان و برگردن، از ورودشون به خبرگزاری جلوگیری شد و تا امروز هم حتی نامه اخراجیشون ندادم. فقط باشون قطع همکاری شد، تجهیزاتشون برگردونده شد به انبار. حتی خود منم همین اتفاق واسم افتاد، یعنی من مجبور شدم تمام تجهیزاتم رو تسلیم کنم. حتی باهم مسئولین یک برخورد مثلا نزدیک نداشتن که بگن که مثلا ما نمیتونیم دیگه با شما کار کنیم و فقط منو توی ساختمون خبرگزاری دیگه راه ندادن بعد از اون، فقط به خاطر اینکه من رفتم شکایت کردم.
پزشکی قانونی آثار ضرب و شتم روی بدن میلاد علایی را در همان زمان تایید کرد، اما در مقابل سرپرست وقت گروه عکس خبرگزاری فارس هم در شکایتی جداگانه اعلام کرد که از او اعاده حیثیت شده و خواستار رسیدگی به پرونده اش شد. به گفته آقای علایی، علاوه بر سرپرست وقت گروه عکس خبرگزاری فارس، مدیر عامل این خبرگزاری هم به خاطر مسائلی که در حواشی این پرونده به وجود آمد، شکایت جداگانه ای را علیه این عکاس مطرح کرد. حاشیه های پرونده رفته رفته آنقدر زیاد شد تا اینکه میلاد علایی در جلسات بازپرسی به خاطر بسیاری از عکس هایی که ثبت کرده بود به سیاه نمایی و انتقام جویی متهم و از همکاری او با رسانه های دیگر هم جلوگیری شد.
خود من هم نمیخواستم اینقدر حاشیه درست بشه و پیدا کنه. خیلی توقع داشتم که خیلی راحت تر این قضیه جلو بره و خیلی دوستانه تموم بشه و من اگه شکایت کرده بودم فقط به خاطر این بود که دستم جایی باشه، چون احساس میکردم خب این اتفاقاتی که قبلا افتاده بود و اون قلقمی که کرده بودن از بچه های گذشته به سر منم نیاد. حداقل اگه این اتفاق داره میفته من دستم به جایی باشه که بعدا بتونم اعاده اینو داشته باشم که خبرگزاری فارس خب حق منو خورده، چون نه حقوق منو داد، تجهیزات هم ازم گرفت و خب طبعا دیگه نذاشت من حتی تو خبرگزاری مهر کار کنم و شکایت کرده ازم و وضعیتی رو پیش آورد که الان مجبور شدم از کشور خارج بشم.
حوادث رخ داده برای میلاد علایی و در نهایت پناهنده شدن او به کشور اتریش بهانه ای شد تا از او درباره محدودیت های کار یک عکاس در ایران بپرسم. محدودیت هایی که به قول او برای همه عکاسانی که در حال همکاری با رسانه های ایران هستند شناخته شده است و می دانند نباید پا از آن فراتر بگذارند.
واقعیتش اینه که محدودیت ها شناخته شده است. چیزی که مثلا من واسهتون مثال بزنم اینه که من به عنوان عکاس خبرگزاری فارس وقتی توی خیابون یا سر آفیش می رفتم، آفیش دولتی می رفتم، خب طیفشون مثلا مذهبی بودن یا مثلا حوزه می رفتم جایی که مثلا آخوندا روحانی ها مثلا حضور داشتم، خب عکاس خبرگزاری فارس خودش امنیتی بود. یعنی وقتی من می گفتم که عکاس خبرگزاری فارسم با من خیلی خوب برخورد می شد. اما توی خیابون یا جایی که مثلا مردم خیلی سطح متوسطی که بودن به خاطر مسائلی که خب بعد از سال 88 اتفاق افتاده بوده، خب آنچنان روی خوشی به خبرگزاری فارس نشون نمی دادن. من خیلی جاها بود که کارت خبرگزاری رو هیچ وقت نشون نمی دادم. مثلا کارت انجمن مطبوعات یا انجمن ملی عکاسان نشون می دادم و عبور می کردم، یا اینکه اگه بخواستم عکاسی کنم جایی، خب طبعا نمی گفتم که عکاس خبرگزاری فارسم. ولی من یه پروژه‌ای کار کرده بودم روی موزیسین‌های خیابونی، اما به اونها هیچ وقت نگفتم که من عکاس خبرگزاری فارسم، چون مطمئن بودم که نمیذارن من ازشون عکاسی کنم. هرچند ما نمیخواستیم لطمه به اونها بزنیم یا بخوایم نقدشون کنیم، اما با این حال هرچند اون عکس‌ها رو من آپلود کردم روی خبرگزاری، سردبیر تایید کرد، اما از بالا تکسی که باعث برای عکس تهیه میشد رو اعمال قدرت کردم و عوض کردم. این خب مفهوم کار من رو داشت عوض میکرد. من یا باعث تصمیم میگرفتم که عکس‌ها رو حذف کنم یا تصمیم میگرفتم که مثلا تن بدم به اون قضیه، اما سردبیر بندی گفته بود که چون این همه زحمت کشیدی خب این عکس‌ها رو بذار خودشون استفاده میکنن. ولو بعدها دیدم که یکی از مجلات عکس‌ها رو استفاده کرده و حتی طرح جلدشون هم کرده و مطلبی رو که من دوست داشتم و واقعیت قضیه بود خبرنگار تهیه کرده بود و از اون عکس‌ها استفاده کرد. خودم میدونم محدودیت‌های خبرگزاری خود چه چیزایی هست. ما یه سری محدودیت داریم، یه سری سانسور داریم. من خودم چون محدودیت‌ها رو خوب میشناختم زیاد نمیگم که سانسور میشم. خب موردی میومد که یک عکس رو حذف کنن و درخواستی یه عکس دیگه داشته باشن که بگن این عکس رو جایگزین این عکس بکنی یا این سری عکس‌ها رو گرفته نشه. اما اون چیزی که ما بیشتر باش برخورد داشتیم با عکس بیشتر سانسور سوژه ها بود. یعنی از همون اول ما محدودیت داشتیم واسه نشون دادن خیلی چیزایی که میشد روی اونها مانور خبری داشت. محدودیتایی رو که مسائل اجتماعی مثلا محدودمون میکردن به گزارشی رو که نباید مثلا از بعضی مسائل اجتماعی داشته باشیم، خب اینا جز سیاست های خبرگزاری بود و خب طبعا من نمیتونستم خیلی چیزها رو اونجا کار کنم. من خودم تخصصا روی پروژه اعتیاد مثلا نزدیک به 2 سال کار کردم و خیلی بازتابش روی خود خبرگزاری فارس کم بود. قبلا هم که خبرگزاری مهر بودم یک سری عکس رو من فقط تونستم آپلود کنم، اما نمیتونستم به صورت لانگ ترم و طولانی مدت درباره یک پروژه کار کنیم، چون سیاست خبرگزاری خیلی سریع‌تر از اون بود و من نمیتونستم خودم رو به خاطر بازگشت مالی قضیه نمیتونستم فقط تمرکزم رو بذارم روی پروژه شخصی که آنچنان هم با سیاست‌های خبرگزاری همسو نبود. چون خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس، حالا من فارس رو بیشتر میگم، علاقه آنچنانی به نشون دادن معضلات اجتماعی نداره. یعنی جمله‌ای که خودشون میگن همیشه سیاه‌نماییه، یعنی سیاه‌نمایی کردن واسه اونها جذاب نیست. ولی همچین مسائل توی خیابون‌ها و توی شهر ما هست و همه می‌بینن. کتمان کردنش برای خبرگزاری فارس یه امر کاملا طبیعیه و عکاس‌ها فعالیتشون آنچنان کنترل نمیشه. یعنی اینکه یه عکاس میتونه کار کنه، اما تنها چیزی که باعث میشه که اون کار رو رها کنه زمان و اون پول و هزینه‌ایه که روی اون پروژه میذاره. خب طبعا بر نمیگرده، در نتیجه عکاس هم نمیره جلو این کار رو انجام بده و انجام دادن و همچین پروژه هایی هم یه جوری بین عکاس ها و خبرنگاره شده یه دغدغه شخصی. یعنی عکاسی که بلند میشه مثلا میره از یه موزل اجتماعی یا یک سوژه ای رو که بخواد عکاسی کنه به صورت مستند، فارغ از من عکاسی خبری این رو میگم، یه دغدغه شخصیه و یک توان ذهنی میطلبه. چون هر عکاسی مثلا من دوستانی رو دارم خب روی سری پروژه کار میکنن، یه سری ها میرن شهرستان کار میکنن روی معدن، یه سری ها مثلا میرن از دوستانم و همکارامون میرن روی عشایر کار میکنن. خب برمیگرده به ریشه های ذهنی و فرهنگی خودشون و خب طبعا من تهران رو خیلی دوست داشتم واسه کار کردن روی سوژه های مستند، چون نظرم اینه که تهران یکی از توانترین نقاطیه که میشه توش کار کرد واسه سوژه های مستند، چون خیلی سوژه داره و قدر سوژه توش زیاده که آدم میمونه کدوم رو انتخاب کنه واسه کار کردن.
میلاد علایی از سانسور عکس هایی میگوید که برای دقایقی روی بخش عکس خبرگزاری ها قرار میگیرند و سپس با تذکر مسئولان بالاتر سانسور شده و از روی سایت حذف میشوند.
متخصصینی که مثلا میان عکاسی میکنن و فعالیت دارن از بچهای عکاس، همیشه یه درگیری ذهنی با بچهایی که و مسئولایی که تو رده های بالا هستن دارن، به خاطر اینکه خب عکاسی زبان تصویریه، یعنی کار خبر نیست که به صورت مستقیم، کار تکس و کار خبرنگار نیست که به صورت مستقیم ما یه چیزی رو آنالیز کنیم و تمام چیز به صورت اوریان خب جلوی خواننده باشه. خب یک عکس و یک تصویر میتونه آپلود بشه، میتونه پابلیک بشه، انتشار پیدا کنه و بعدش یک دفعه میبینید چند نفر میان این عکس رو یک جور دیگه تحویل میکنن و اون عکس میره زیر سوال، یا اینکه یک سری عکس هستن که ما بر حسب اینکه فکر میکنیم عکس های تصاویر خوبی هن و میشه نقد کرد و بهینه است واسه دیدن، اما یه دفعه میبینیم که جواب برعکس میگیریم، خب سوء استفاده میشه از تصاویر. کسایی که توی اون چارچوب و اتاق باشن خب به یه هماهنگی میرسن، اون هماهنگی رو ما همیشه پیدا میکردیم با سردبیرمون، همیشه این هماهنگی رو داشتیم با بقیه همکارا واسه تهیه عکس، اما زمانی بچه‌ها سانسور میشدن یا محدود میشدن که از بالا تذکر داده میشد یا سوژه‌هامون رو بهمون میگفتن. خب مثلا عکس بوده که ما آپلود میکردیم 5 دقیقه بعد برداشته میشد، یک عکس بود از بازگشت آقای روحانی، دکتر روحانی که برگشتن از نیویورک، خب بسیجیایی که رفته بودن استقبالشون آنچنان استقبال گرمی نکرده بودن که یه نفر از بسیجی خب با کفشش داشت میکوبید به شیشه ماشین ریاست جمهوری. خب این عکس میشه گفت 10 دقیقه روی خبرگزاری رفت، اما بعدش درشو بردن. بعد من دیدم که چند تا از رسانه‌های خارجی استفادهش کردن. خب این تنها این که میاد روی خبرگزاری مثلا آپلود میشه بعد برداشته میشه، این خودش یک ذره به ما این امید میده که ما میتونیم حداقل مثلا 10 دقیقه این روی وایر خبر داشته باشیم و این میتونه کاربرد داشته باشه.
میلاد علایی که خود در سال 1388 شاهد موج گسترده مهاجرت همکاران روزنامه‌نگار و عکاسش از ایران بود، تصور نمی‌کرد که تنها 5 سال بعد به خاطر خطر دستگیری از ایران فرار کند. آقای علایی در حال حاضر در کشور اتریش متقاضی پناهندگی است.
خب واقعیت اینه که من سال 88 وقتی اون قضیه رو میدیدم و بعد از اون قضیه هم حتی میشه گفت دیدم چه تبعاتی واسه رسانه داشت، نسل‌های پاک شدن و چه نسل‌های جایگزین شدن توی رسانه‌ها و مطبوعات ایران. خب واقعیت هم اینه که من خودم هم تو سال 88 عکاسی کردم، یعنی تو خیابون میرفتم عکاسی میکردم و آنچنان متوجه نبودم. خب بچه‌هایی که خیلی حرفه‌ای‌تر بودن و باسابقه‌تر بودن با احتیاط بیشتر این تصویر تهیه می کردن و خب بچه هایی بودن که بعد از اون قضیه هم از کشور خارج شدن، اما من چون اون موقع به صورت حرفه‌ای نبودم، خب سابقه مشخصی نداشتم و هویتم آنچنان واسه رسانه ها مشخص نبود، خب خیلی راحت‌تر واسه خودم عکاسی می کردم. طبعا از اون ور هم خیلی سخت‌تر می تونستم این قضیه رو بازتابش رو به کسی نشون بدم، چون دسترسیم خیلی به رسانه ها هم کمتر بود اون موقع، یعنی نمی تونستم این قضیه رو پابلیک کنم. اما هیچ وقت راستش رو بخوایم فکر نمی‌کردم که بعد از سال 88 بخوام خارج بشم از کشور، چون فکر می‌کردم دیگه سخت‌ترین موقعیت کاری برای بچه‌های مطبوعات و رسانه‌ها خبرگزاری برمیگرده به همون سال 88. یعنی فکر نمی‌کردم به خاطر یه مسئله کاملا شخصی که ریشم توی گذشته داشته و طبعاً یه جورایی بازم برمیگرده به سال 88 بخوام از کشور خارج بشم. ولو همینجا هم بهتر بگم خیلی از دوستانم و همکارانم شاید توی کشور با خیلی از مسائل ذهنی من و تصمیم‌گیری‌های من موافق نباشن و خب لطمه کاری هم بخورم، اما چیزی که هست این 5 سال گذشت برای من، خب من طبعا خیلی حرفه‌ای‌تر کار کرده بودم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم باید خارج بشم، چون اعتقاد من اینه که یه عکاس مخصوصا اگه بخواد روی مسائل اجتماعی کار کنه خب باید توی به صورت میدانی فعالیت داشته باشه. خب من از مسائل که پارادایما و دغدغه‌های ذهنی بوده خب جدا موندم و فاصله گرفتم. خب این خودش واسه من خیلی عذاب آوره و میگم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بعد از کشور خارج بشم. دویچه وله.